ما در نوانس یه هفته در میون روزهای دوشنبه براتون از یه کتاب پرطرفدار میگیم. نوانس.
روان درمانی یکی از ارزشمندترین ابداعات 100 سال گذشته ما آدم هاست. روان درمانی نقش مهمی تو ارتقای سلامت روانی، بهبود روابط و آزاد کردن ظرفیت‌های بالقوه ما داره. با این وجود سوء برداشت‌ها درباره روان درمانی کم نیست. منطق روان درمانی به ندرت تشریح شده و اکثر ما شناخت درستی از اون نداریم. کار با روان درمانگر میتونه خشم ما رو کمتر کنه، اعتماد به نفسمون رو بالا ببره و شاید مهمتر از همه باعث بشه با خودمون و دیگران محبت‌آمیزتر رفتار کنیم. آلن دوباتن فیلسوف سوئیسی در کتاب روان درمانی چیست با تکیه بر تحلیل‌های تاریخی و مطالعات موردی مرتبط تلاش میکنه تا معنای روان درمانی رو برامون باز کنه و توضیح میده این اقدام پاسخ به کدوم نیاز ماست. چه روش‌هایی در این زمینه مورد استفاده قرار میگیرن و نتیجه مداخله روان درمانی چی میتونه باشه؟ این کتاب استدلال میکنه که روان درمانی بزرگترین گام در جهت خودفهمی و خودشکوفایی به حساب میاد. اگه شما هم علاقه دارید بیشتر روان درمانی رو بشناسید و بدونید کجا به کار زندگیتون میاد، توی این اپیزود با من همراه باشید تا براتون از روان درمانی بگم. سلام، من مهدی آزاد هستم و شما دارید به 76th اپیزود از پادکست نوانس گوش میکنید که در نیمه دوم مرداد ماه منتشر شده. مطالب این اپیزود ما برگرفته شده از کتاب روان درمانی چیست؟ اثر آلن دوباتن که در انتشارات کتاب سرای نیک به چاپ رسیده. انتشارات کتاب سرای نیک ناشر کتاب‌های زیادی در حوزه روانشناسی، ادبیات و فلسفه است. کتاب روان درمانی چیست؟ یکی از کتاب‌هایی که در مجموعه مدرسه زندگی به همت انتشارات کتاب سرای نیک به چاپ رسیده. این آثار رو میتونید از کتاب فروشی‌های معتبر در تمام ایران تهیه کنید. نسخه الکترونیک و صوتی این آثار هم از طریق اپلیکیشن هایی مثل فیدیبو، کتاب راه و تاخچه در دسترسه. خب، بیایید صحبت رو با آسیب اولیه شروع کنیم. دلیل نیاز به روان درمانی رو میشه تو گذشته های دور، تو دوران کودکی، اونجا جستجو کرد. دوران کودکی آسیب پذیرترین زمان زندگی ما انسان هاست و صرف نظر از اینکه والدینمون تا چه اندازه به ما محبت کنن، به احتمال زیاد همه ما آسیب آغازین رو تجربه میکنیم. تجربه های دوره کودکیمون به تکه های هویتمون تبدیل میشن. البته که همه ما توی بزرگسالی هم آسیب پذیری عاطفی رو تجربه کردیم. رفتارهای والدین توی خونه مثل وقتی سرمون فریاد می زدن پیامدهای بزرگی توی زندگی روانی ما داشتن و با تلنگری ممکن بود آسیب ببینیم. در نتیجه ویژگی‌های خاص سالهای نخست کودکی ما مخدوش و نامتعادل می شیم. آسیب‌های دوران کودکی از بیرون برجسته و مهم به نظر نمی رسن، اما آثار قوی و موندگاری دارن. عدم تعادل یکی از این آسیب هاست. آسیب هایی که تو کودکی تجربه کردیم در ادامه باعث میشن از تعادل خارج بشیم. مثل قایقی میشیم که در طوفان این طرف و اون طرف کج میشه. مثلا یا زیادی محتاط و ترسو هستیم یا زیادی شجاع و دلیر. این عدم تعادل هزینه سنگینی داره و ما رو از استعدادها و روابط اجتماعی سالم محروم میکنه. مشکل اینجاست که به گذشته عاطفیمون پشت کردیم و تصور میکنیم عدم تعادل و توازن تغییر ناپذیره. خیال میکنیم اینطوری آفریده شدیم. اما عدم تعادل ازلی و ابدی نیست و واکنش به اتفاقیه که در گذشته رخ داده. هر رفتار ما منطق و پیش زمینه ای داره. الگوی عدم تعادل به یک ناپختگی بنیادی ارتباط داره که تو دوران کودکی باهاش درگیر بودیم. عدم پیروی از الگوهای برقراری ارتباط که بخشی از عدم تعادل محسوب میشه، ناشی از میراث‌های دوران کودکی مونه. آسیب‌های عاطفی دوران کودکی معمولاً باعث مشکلات بزرگی تو سال‌های بعد میشه. ممکنه زندگی رو بیش از حد سخت بگیریم، چرا که اصرار داریم انسان‌ها رو به جای قربانیان گذشته افرادی بی‌ارزه و بی‌ارزش تلقی کنیم. فراموشی و انکار یکی دیگه از مشکلات دوران کودکیه. این واقعیت که اتفاقهای گذشته میتونن تأثیر زیادی روی احساسات و کنشهای ما در زمان حال بذارن، غیر قابل پذیرش و تحقیرآمیز به نظر میرسه. ترجیح میدیم اتفاقها رو تو ظرف زمانی امروز بررسی کنیم و به گذشتمون رجوع نکنیم. دوست داریم خیلی رمانتیک و شاعرانه به گذشته نگاه کنیم و بیشتر اتفاقات استثنایی شیرین رو به یاد بیاریم، نه رخدادهای دردناک رو. وقتی سنمون بالاتر میره، معمولاً از چشم یه آدم بزرگسال به جهان نگاه میکنیم و تلاش نمیکنیم نگاه خاص کودکانه رو بازیابی کنیم. بنابراین بسیاری از جزئیات مهم دوران کودکی رو نادیده میگیریم. البته مشکل این نیست که نمیتونیم فضای عاطفی گذشته رو به یاد بیاریم. مسئله اینه که نمیخوایم به گذشته فکر کنیم. نمیخوایم گذشته رو بررسی کنیم، چون بخش زیادی از گذشته میتونه دردناک و نخواستنی باشه. شاید تو بررسی ها متوجه بشیم از افرادی عصبانی هستیم که باید دوستشون میداشتیم. ممکنه متوجه بشیم علارغم اینکه میخواستیم انسانهای شرافتمند و مطیع قانون باشیم، خیالهای منحرف و نادرستی در سر داشتیم. هر کاری ممکن باشه رو انجام میدیم تا به گذشتمون فکر نکنیم. از مواد مخدر و کارهای روزمره گرفته تا دنبال کردن اخبار. حتی از اطلاعات و مدل حرف زدن به قول معروف با کلاس استفاده می کنیم تا جلوی نمود پیدا کردن گذشته عاطفیمون رو بگیریم. اما بیایید ببینیم آیا امکان رسیدن به سلامت عاطفی تو دوران کودکی وجود داره؟ بعضی از مسائل بین افرادی که دوره کودکی سالم از لحاظ عاطفی رو تجربه کردن مشترکن. نکته اول اینه که تو بزرگسالی از سلامت روانی برخوردارن. دلیلش رسیدگی دائم یک یا چند نفر تو دوران کودکی بوده. این محبت همه جانبه باعث خودخواهی نمیشه. فرد وقتی خودخواه میشه که از محبت سیراب نشده باشه. خودمحوری تو سالهای اولیه زندگی باید به طور کامل محقق بشه تا به زندگی بزرگسالی آسیب نزنه. نکته دوم اینه که بچه‌هایی که از نظر عاطفی سالمن همیشه یک کسی رو دارن که مثبت‌ترین وجه رو به رفتار اونها میده. این افراد رفتار کودکان رو با حسن نیت تفسیر میکنن و مهربانی کردن خصوصیت برجسته‌شونه. شرط سوم داشتن دوران کودکی مطلوب اینه که یک رابطه پایدار، عمیق و بلند مدت با بزرگترها برقرار بشه. کودک باید اطمینان داشته باشه که مراقبان فردا و روزهای بعد کنارش میمونن. این اطمینان باعث میشه تا کودک خشم و خواسته هاش رو بیان کنه. نکته چهارم درباره سلامت عاطفی کودکان اینه که مراقب کودک باید به اون حس حسادت و رقابت نده. باید اجازه بده تا کودک ازش جلو بزنه و اون رو پشت سر بذاره. علاوه بر این، در تربیت عاطفی سالم کودک یاد میگیره که اگر چیزی خراب شد، میشه تعمیر یا اصلاحش کرد. اشتباه ها مورد پذیرش قرار میگیرن، اما اصرار ورزیدن در مسیر پیشرفت هم مورد تأکیده. با وجود این نکات و پیشرفت‌هایی که در پزشکی و فناوری داشتیم، هنوز هنر فراهم کردن دوران عاطفی سالم برای کودکان رو توسعه ندادیم و از نسل‌های قبل چندان پیشرفته تر نیستیم. اینجاست که روان درمانی میتونه وارد بشه و تو این راه به ما کمک کنه. خب حالا وقتشه کمی هم در مورد نشانه های سلامت عاطفی صحبت کنیم. 4 نشانه درباره سلامت روان وجود دارن که میتونن به ما نشون بدن چقدر از سلامت روانی فاصله داریم. عشق به خود نشونه اوله. این نشونه میگه تا چه اندازه میتونیم خودمون رو دوست داشته باشیم و از خودمون حمایت کنیم. صداقت 2 نشانه است. صداقت کمک میکنه تا اعتراف کنیم که به برخی باورهای غلط و چیزهای غیر واقعی اعتقاد داریم. هدف از صداقت بررسی واقع بینانه افراد و وضعیتها و پذیرش بدون انکار اونهاست. نشونه 3 رو میشه تو برقراری ارتباط جستجو کرد. آیا میتونیم نارضایتی ها و ناخشنودی هامون رو به صورت صبورانه و معقول به دیگران بگیم؟ اعتماد نشونه 4 سلامت عاطفیه. موضوع اینه که آیا جهان رو امن و به اندازه کافی معقول تلقی میکنیم و به دنبال رضایت مشروع هستیم؟ یا تصور میکنیم باید با نارضایتی و دنیای غیر قابل اطمینان کنار اومد؟ اسپانسر این فصل از پادکست نوانس انتشارات کتاب سرای نیکه. کتاب روان درمانی چیست که در این اپیزود دارم خلاصه ای از اون رو براتون تعریف میکنم، یکی از کتاب هایی که در انتشارات کتاب سرای نیک و در مجموعه مدرسه زندگی به چاپ رسیده. مجموع آثار چاپ شده در کتاب سرای نیک از جمله کتاب های مدرسه زندگی آلن دوباتن رو میتونید از کتاب فروشی های معتبر تهیه کنید. نسخه الکترونیک و صوتی اونها هم از طریق اپلیکیشن های مثل تاقچه، کتابراه و فیدیبو در دسترسه. کتاب روان درمانی چیست هم یکی از این کتاب هاست که میتونید نسخه صوتی یا همون کتاب گویای اون رو با صدای کامیز خلیلی در اپلیکیشن هایی که اسم بردم گوش بدید. تا اینجا براتون از کارکردهای روان درمانی گفتم و اینکه چطور با درون نگری کمک میکنه گذشته پرآشوبمون رو کشف کنیم. حالا بیاید ببینیم روان درمانی چطور عمل میکنه یا در واقع سازوکارش رو بهتر بشناسیم. روان درمانی ابزاریه مثل بقیه ابزارهایی که برای غلبه بر ضعف‌های طبیعی ازش استفاده میکنیم. مثلا شما با 1 سطل میتونید مقدار زیادی آب رو جابجا کنید، در حالی که با دست خالی نه. روان درمانی هم میتونه به بهبود عملکرد عاطفی ما کمک کنه. روان درمانی به مشکلاتی مانند فهم خودمون، اطمینان به دیگران، ارتباط موفق، احترام به توانایی‌ها، احساس آرامش کافی، اطمینان خاطر، صداقت، صراحت و حس شرم نداشتن رسیدگی می‌کنه. به طور خلاصه، روان درمانی برای تحقق اهدافش به 8 وابسته است. شهادت دادن موضوع اوله. روان درمانگرها فضایی برای شهادت دادن به حقایق پنهان و احیاناً تلخ فراهم می‌کنند. تو جلسه‌های روان درمانی می‌تونیم با کم‌رویی به بعضی حقایق تاریک درباره خودمون اشاره کنیم. دنیادیدگی و پختگی موضوع 2. روان درمانگرها با تجربه‌های متنوع و عجیب انسان‌ها آشنایی دارند. اونا میدونن که درون هر فرد بزرگسالی یک کودک آسیب دیده و خشمگین در تمنای پذیرش نشسته. مهربانی ویژگی دیگر روان درمانگر هاست. روان درمانگرها سخاوتمندانه به ما توجه میکنن و کنارمون هستن. مهربانی روان درمانگر امنیت کافی به ما میده تا بتونیم به جستجوی سازنده در ذهن پیچیدمون داشته باشیم. مهربانی روان درمانگر امنیت کافی به ما میده تا بتونیم یک جستجوی سازنده در ذهن پیچیدمون داشته باشیم. انگار که بخوایم راهی یه سفر سخت بشیم، اما خیالمون راحت باشه که یک راهنمای وارد کنارمونه. وجود روان درمانگر از این نظر هم مهمه که به عنوان یک دیگری حضور داره و به افکار پریشان ما انسجام میده. گوش دادن یکی دیگه از قدرت‌های روان درمانگره. ویژگی 5 روان درمانگرها اینه که به ما زمان میدن. ناچاریم در چارچوب زمان از تجربه های درونیمون رمزگشایی کنیم، نه اینکه دائما تو گذشته سیر کنیم. تفسیری که روان درمانگر از گذشتمون میده ویژگی مفید بعدیه. روان درمانگرها با کاوشگری های موشکافانه شون تلاش میکنن تا علائم اختلال رو شناسایی کنن و ارتباط اونها با دوران گذشته رو پیدا کنن. رابطه‌ای که بین شما و روان درمانگر شکل میگیره شاید در نگاه اول مطلوب نباشه، اما در نهایت ضروریه. این رابطه حس تداوم به شما میده و همه تمایلاتتون در اون برآورده میشه. علاوه بر این، تعامل با روان درمانگر میتونه به الگویی برای شکل دادن به رابطه با دیگران تبدیل بشه. آخرین نقطه قوت روان درمانگر از دید آلن دوباتن هم اینه که صدای مهربان و سازندش به ندای درونیمون تبدیل میشه. طوری که از خودمون بپرسیم، اگه روان درمانگرمون بود، الان چی میگفت؟ خب، رسیدیم به لحظات پایانی این اپیزود. اگه نسبت به روان درمانی تردید داریم، عجیب نیست. اولین شبهه‌ای که وارد می‌کنیم اینه که درمان تنها برای آدم‌های دیوان است. اما روان درمانی صرفاً پاسخی پیچیده به پریشانی‌های عادی و روزمره انسان هاست. روان درمانی رو میشه با بعضی آیین‌های مذهبی مثل اعتراف به گناه مقایسه کرد. دوم اینکه نباید روان درمانی رو یه جور کار تجملاتی مثل اسکی کردن تو تعطیلات آخر هفته یا استخدام مربی شخصی تلقی کرد. سوم اینکه روان درمانی شأن ما رو از بین نمیبره. روان درمانی با ایده های سر و کار داره که شأن بزرگسالی رو به چالش میکشن، مثل سر و کله زدن با کودک درون 3 ساله. راه حلش اینه که آشکارا و با شوخ طبعی و انتقاد از خود سراغش بریم. چهارمین خطایی که مطرح میشه اینه که تصور میشه روان درمانی اعتماد به نفس رو پایین میاره. بهتر به این نکته توجه کنیم که افراد روان رنجور ممکنه ژولیده باشن و اعتماد به نفس پایینی داشته باشن. اما این مشکل روان درمانی نیست. میشه با ظاهری آراسته به استقبال روان درمانگر رفت. سرآخر، تردید پنجم اینه که روان درمانی همه چیز رو عوض میکنه. این اتهام وارد میشه که روان درمانی وعده های زیادی میده. برای رفع این اتهام باید توجه داشته باشیم که روان درمانی صرفاً با ما همراه میشه تا کمی بالغتر رفتار کنیم. کمتر دنبال انگیزه های آنی باشیم و گاهی هم توی زندگیمون مشارکت جو باشیم. در پایان این سوال مطرح میشه که روان درمانی میتونه ما رو به چگونه فردی تبدیل کنه. بهتره بدونیم که بعد از جلسات روان درمانی هم اغلب اوقات بابت مسائل مختلف عصبی میشیم. اما روان درمانی امتیازهای ویژه‌ای به ما میده تا با این مشکلات دست و پنجه نرم کنیم. آزادی ما بعد از روان درمانی یک کمی بیشتره. وقتی با ترس هامون مواجه میشیم، متوجه میشیم که شکل‌های دیگه‌ای از بودن هم امکان پذیره. این موضوع به ما آزادی عمل بیشتری میده. دومین کاری که روان درمانی با ما میکنه، افزایش آمادگی برای تشریح خودمونه. ممکنه با عقلانیت بیشتر زیستن و بودن بهتری رو تجربه کنیم. شاید بهتر بتونیم احساساتمون رو بیان کنیم و توضیح بدیم که چرا به فلان چیز اعتقاد داریم. سوم این که میتونیم مهربون‌تر باشیم. بعد از روان درمانی متوجه میشیم افرادی که به ما آسیب زدن خودشون آسیب دیده بودن. این شناخت باعث میشه نسبت به دیگران مهربون‌تر باشیم. میتونیم تصویر دلسوزانه تری از جهان ترسیم کنیم. خب، مثل همیشه من تلاش کردم چکیده ای از یک کتاب به همراه ایده محوری اون رو براتون توضیح بدم. قاعدتاً اگه بخواید از این کتاب به شکل جامعه تری استفاده کنید، باید به متن کامل اون مراجعه کنید. مخصوصاً که این کتاب شامل چند تا مطالعه موردی هم میشه که به خواننده کمک میکنه بهتر متوجه فرایند روان درمانی بشه. متن کامل کتاب روان درمانی چیست؟ اثر آلن دوباتن در ایران با ترجمه محمد کریمی و به همت انتشارات کتابسرای نیک به چاپ رسیده. نسخه الکترونیک این اثر و همچنین نسخه صوتی اون با صدای کامبیز خلیلی هم در اپلیکیشن هایی مثل فیدیبو، تاقچه و کتابراه در دسترس شماست. در پایان ممنونم که شنونده من بودین و تا دو هفته دیگه و معرفی یک کتاب دیگه، روز و روزگارتون خوش.